تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 41 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. خوشحالم که ما 40 برنامه را پشت سر گذاشتیم و دوستانی داشتیم که این برنامه را گوش کردن و امیدواریم که همچنان ما را همراهی بکنید در این روایت تاریخی. ما به یک عدد نسبتاً سرراست 40 رسیدیم و از لحاظ تاریخی هم به یک دوره جدید، یعنی 40 برنامه روایت‌های تاریخ قلب آسیا در یک مسیر که عمدتاً مسیر جنگ و درگیری و خشونت و رقابت‌ها بر سر حکومت بوده سپری شده. از این به بعد کشور یک مقدار تحولات دیگری را در حوزه‌های دانش، ادب و فرهنگ هم تجربه میکنه. شاید دوستان در برنامه‌های قبل همیشه این سوال را داشتن که چرا این روایت تاریخی ما فقط روایت پادشاهان هست، روایت رقابت‌های اینها هست و احیاناً روایت این درگیری‌های داخلی و بیرونی است. خب مسئله اینه که واقعیت کشور همین بوده و حکمرانان ما تقریباً در تمام این دوره، یعنی از زمان احمدشاه دورانی تا به زمان عبدالرحمن خان، بیشتر دغدغه درگیری، جنگ و دستیابی به حکومت داشتند. اما در دوره بعد از عبدالرحمن خان که ما وارد او شدیم و در دو برنامه قبل هم به او پرداختیم، هم جهان تغییر کرده و هم منطقه. در ایران در همسایگی افغانستان نهضت مشروطیت به راه افتاده و زمزمه های نوجویی و تحول خواهی و آزادی و میهن دوستی راه افتاده. در ترکیه همچنین تحولاتی اتفاق افتاده، نوگرایی ها و نواندیشی هایی که البته بعضی از اینها گرایش غربی داره و بعضی گرایش پان ترکیسم به تعبیری داره و ما باز در برنامه های بعد به اینها بیشتر خواهیم پرداخت. در هندوستان جریان های سیاسی رخ داده، آزاداندیشانی به میان آمدن، نهضت های علمی، ادبی و به خصوص آزادی خواهی در برابر انگلیس ها رخ داده. نشریه مثل حبل المتین در کلکته منتشر میشه که بسیار نواندیشانه است، مواضع سیاسی داره، مطالب علمی روز را داره و این نشریه دست به دست میشه در داخل افغانستان و خوانده میشه. بعضی از کسانی که از ترکیه و از هندوستان دوباره به کشور برگشتن، افکار نوینی با خودشان به همراه آوردن و راه و روش های جدیدی را در کشور پی میگیرن، چه در حوزه سیاسی و تلاش برای مردم سالاری و چه در حوزه علمی و ادبی و کوشش برای آگاهی بخشی. مثلا همچنانی که در کشور ایران در اون زمان ما نهضت مشروط خواهی را شاهد هستیم، در افغانستان همچنین حلقه شکل میگیره. مشروط خواهی چی است؟ در واقع این هست که اختیارات حکومتی از ید قدرت پادشاه خارج بشه و در اختیار نمایندگان مردم قرار بگیره. مجلسی باشه، صدر اعظمی باشه و اختیارات کشور کم کم به دست اینها داده شه و شاه حد اکثر در حد یک نمادی از قدرت حضور داشته باشه. در ایران اتفاق افتاد، در افغانستان هم تلاشی برای این رخ داد، منتها شکست خورد. همونطور که عرض کردم، امیر حبیب الله با اینکه شخص خشن و آهنین و بیرحمی نبود، به هر حال این روش استبدادی در اداره حکومت را داشت و کشور را عملا خود او و برادر او و فرزندان او اداره می کردن. طبیعتاً برای بسیاری از جوانانی که روش‌های حکومتی دیگر را در دنیا دیده بودند، این خوشایند نبود. و بعضی از اینها که عمدتاً معلمان مکتب حبیبیه و بعضی از روشنفکران و اهالی سیاست و بعضی از کسانی که از تبعید برگشته بودند در بین اینا وجود داشتند، یک حلقه سری تشکیل دادند و سعی کردند که تا حدود زیاد این مشروط خواهی را در کشور مطرح بکنند. ولی این حلقه مخفی جوانان مشروط خواه در عمل افشا شد به وسیله بعضی از عوامل نفوذی و فهرست این افراد به دست حبیب الله خان افتاد و او تمام اینها را سرکوب کرد یا زندانی کرد یا اعدام کرد. از این جمله بعضی ها مثل محمد سرور واصف اعدام شدند و او هم به وسیله پرانده شدن با توپ، یعنی جلو توپ جنگی اونا را قرار می دادن، شلیک می کردن. و بسیاری ها زندانی شدند و سالها در زندان به سر بردند. البته که این اعدام ها و زندانی شدن ها مثل دوران عبدالرحمن خان توأم با شکنجه های زیاد، توأم با بیرحمی های فراوان و دستگیری زیاد در بین جامعه و اطرافیان و اقوام اشخاص نبود. تا حدودی رویه ها نرمتر بود، ولی به هر حال از استبداد امیر حبیب الله و مخالفت او با هر گونه تحول سیاسی مردم سالارانه در کشور حکایت میکنه. و خب کم کم طبیعتاً همین مسائل بلای جان او هم شد، چنان که خواهیم دید. موضوع دیگری که در مورد امیر حبیب الله قابل ذکر هست و به مرور زمان این تشدید هم شد، عیاشی و خوشگذرانی و تجملگرایی او بود. حبیب الله در جوانی یک مقدار تقیدات شرعی بیشتری هم داشت و یک مقدار اهل پیشرفت و نوآوری بود، منتها در اواسط عمر و بعد از یک دوره بیشتر روی آورد به سمت خوشگذرانی و عیاشی. بسیار مواقع در حرمسرای وسیعی که تشکیل داده بود به سر می برد. مصارف تجملی بسیاری داشت و طبیعتاً بر اثر این رویه نسبت به امور اداره کشور یک مقداری بیتفاوت شد و نسبت به اطرافیان خودش هم بعضی وقتا با خشونت برخورد می کرد، کسانی که احتمالاً مخالف یا منتقد این رویه او بودند. و این قضیه کم کم افراد دوروبر او در حلقه حکومت را هم متأثر و متعزی ساخت از این موضوع. بسیاری از اینها شاید دیگه کم کم راضی بودند که این پادشاه از بین بره و بتونن یک نفسی بکشن به خاطر رویه‌های سختگیرانه‌ای که نسبت به اونا انجام میداد. برخوردهای تند میکرد، بعضی‌ها را با خشونت لتوکوب میکرد و در مجموع یک مقداری خشن و تون مزاج شده بود. بالاخره در سال 1297 شمسی است، در ماه حوت، امیر حبیب الله در مسیر عمو خوشگذرانی ها و ساعت تیری ها رفته به شکار در منطقه کلگوش لغمان. یک شب در نیمه های شب در همو شکارگاه از خیمه امیر صدای تفنگچه بلند میشه و وقتی که افراد با عجله خودشون رو به اونجا میرسانن، با پیکر بیجان امیر که گلوله تفنگچه به مغز او شلیک شده مواجه میشن. و به این ترتیب زندگی امیر حبیب الله، حکمرانی که او را مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ با عنوان خوشگذران نواور شناخته، به پایان میرسه. و دوستان عزیز، این برنامه تاریخ قلب آسیا هم در این لحظه به پایان میرسه و ما باقی روایت تاریخی را در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. با ما باشید.